چکاپ،
از مجموع پادکست های رادیو فردا،
پل ارتباطی شما با پزشکان.
سلام دوستان، الهه روانشاد هستم و در این هشتمین قسمت از پادکست چکاپ به سراغ دیمانس، دیمنشیا و یا همان زوال عقل رفتیم. نکته مهم اینه که آلزایمر بزرگترین و شایع‌ترین نوع از دیمانس یا زوال عقل، بیماری که نرم نرمک و خزنده میاد و مغز رو دگرگون میکنه. در ایران بیماران شناخته شده مبتلا به آلزایمر بیش از 1,000,000 برآورد شدند، هرچند که این رقم تحت هیچ شرایطی و واقعا تحت هیچ شرایطی قابل استناد نیست و ممکنه بسیار تعدادشون فراتر از این باشه. اما همزمان بسیاری از شما شاید حتی یک بار هم در عمرتون یک بیمار مبتلا به آلزایمر را از نزدیک ندیده باشید. پس بیایید این کار را بکنیم که هنگام شنیدن این همه اطلاعاتی که در این پادکست گردآوری شده، اگر یک بیمار آلزایمر را ندیدید، خب به بازی باورپذیر هنرمند فقید علی اصغر شهبازی در نقش پدر نادر در فیلم جدای نادر از سیمین فکر کنید، یا به فیلم پدر با بازی قدرتمند آنتونی هاپکینز. تا هنگام شنیدن توضیحات دکتر طاهر زندی، عصب روانشناسی که تجربه طولانی در کار با بیماران مبتلا به زوال عقل داره، تصویر بسیار گویایی هم در ذهنتون داشته باشید. دکتر طاهر زندی در آمریکا.
زوال عقل یک اختلال عصبی فیزیولوژیکیه که به تدریج توسعه پیدا میکنه و در مراحل اولیه خودش هیچ علائم خاصی رو بروز نمیده. حدود 15 سال یا 20 سال قبل از اینکه علائم بروز بکنن، بیماری کار خودش رو شروع کرده در مغز و وقتی که بروز میکنه، زمانیه که خرابی‌های فراوانی در مغز به بار آورده که اون شروع میکنه به نشان دادن مشکلاتش. حالا یه تفسیری اگه من بتونم اینجا بذارم راجع به مسئله پیرسالی و فراموشی. ما هممون وقتی که سنمون میره بالا یه سری اختلالات فراموشی پیدا میکنیم که بهش میگن Age Associated Memory Change، یعنی تمام اون رابطه فراموشی بر مبنای سن و سال انسانه. این بیماری نیست. انسانی که به این مسئله مبتلا میشه ممکنه که مثلا اسم کسی رو یادش بره یا قرار ملاقاتی رو فراموش بکنه یا یه چیزی مثل این، ولی اون بیماری رو نداره. ولی اون کسی که بیماری زوال عقل رو پیدا میکنه، اون کسی هستش که داره یواش یواش مهره‌های اصلی درون مغزش هم میریزه و اون نتورکی که تشکیل دهنده اتصال بین قسمت‌های مختلف مغزش هست داره از هم میپاشه. اون آغاز زوال عقل میتونه باشه. وقتی که نیاز به کمک پیش میاد، مثلا فرض بکنیم که من یه زمانی اصلا لازم نبود که تمام قرار ملاقاتمو بنویسم جایی، قرار نبود که میرم خرید مواد غذایی بکنم لیست با خودم ببرم و حالا دارم با خودم لیست میبرم یا بنویسم، این موقعیه که من باید فکر کنم که خب آیا این یه چیزیه که به صورت مثل عصایه در دست من که داره کمکم میکنه که کارم انجام بدم، یا اینکه اصلا بدون این امکان نداره بتونم کارمو انجام بدم. اگر که نتونم کارمو انجام بدم به طور کلی و یا اینکه برم توی مغازه خاربار فروشی و اصلا یادم بره که همچی لیستی نوشتم، اون وقت اونجاست که ما زنگ خطر رو به صدا در میاریم که خب این یه مشکلیه که به احتمال خیلی زیاد رابطه نزدیکی داره با زوال عقل و اون چیزیه که در عصب روانشناسی یا روانشناسی بالینی یا نورولوژی ما بهش میگیم، به زبان فرنش میشه دمانس، که انگلیسی ما بهش میگیم دمنشیا. حالا این خودش یه سری شعب داره که همونجور که خودتون فرمودین بزرگترین قسمت تشکیل دهنده دمانس هایی که ما امروز میشناسیم بیماری هست به نام آلزایمرز دیزیز. بیماری آلزایمرز به وسیله الیاس آلزایمرز پیدا شد و اولین رکوردی رو هم که دکتر آلزایمرز نوشت راجع به تاریخچه این بیماری و کد کرد که جولیوس سیزر رومی آلزایمرز دیزیز داشته، بعد شروع کرد راجع به دیگران صحبت کردن و یه الگویی به ما داد توی 1800 که ما هنوز داریم استفاده میکنیم برای تشخیص بیماری های آلزایمرز.
آقای دکتر زندی، بسیاری از ما نگرانیم که این فراموشی هایی که بهمون دست میده، وقتی که به طور مثال ما به عنوان کسانی که در استودیو کار میکنیم و باید همکارانمون رو خطاب قرار بدیم یا باید مصاحبه شوندگان رو به طور زنده باهاشون صحبت کنیم، در اون ثانیه‌ای که نام اون تحلیلگر یا نام همکارمون رو از یاد میبریم، این وحشت به دل آدم ها میفته که آیا دارم آلزایمر میگیرم؟ و این رو شما مرتب از مردم میشنوید، با وجود جوان بودن میگن باور کنین دارم آلزایمر میگیرم، نمیدونم چرا اسامی یادم میره، نمیدونم چرا هر کاری میخوام بکنم یادم میره. آیا جایی وجود داره، تستی وجود داره، آزمایشی که آدم بتونه مراجعه کنه و خواهش کنه که این تست رو براش انجام بدن ببینه قراره که در 15 یا به قول شما 20 سال آینده دچار آلزایمر قوی بشه یا دچار زوال عقل به هر صورتی بشه؟
پیش‌بینی آیا من آلزایمرز میگیرم و مثلا 15 سال یا 20 سال دیگه این علائم بروز میکنن یا نه بسیار کار سختیه. تنها کاری که ما میتونیم انجام بدیم یه سری آزمایش‌های ژنتیکی هست که برای یک ژن به خصوصی به نام APOE4 که این یکی از عواملیه که در ایجاد آلزایمرز اثر مستقیم داره، ما میتونیم اونو از توی خون پیدا کنیم ببینیم که آیا این وجود داره یا نه. اونایی که ندارن APOE4 رو کاملا خیالشون راحت میتونه باشه که به احتمال خیلی زیاد نخواهند گرفت اینو. اونایی که از یکی از والدینشون یک دونه APOE4 بردن، اونا شانسشون به اندازه 2-3% بیشتر از بقیه آدم هاست. ولی اگر یه نفر هر دوتا والدینش ژن APOE4 رو داده باشن، مشکل با نزدیک 15-20% احتمال اینکه بیماری بروز بکنه رو دارن. زمانی که نگاه بکنیم به معدل سنی کسی که آلزایمرز میگیره، بین 65-75 میتونه جوان‌تر هم باشه. من خودم مریض 45 سالم داشتم. ولی چیزی که مهمه اینه که اگر بخوایم نگران ماجرا باشیم، این نگرانی باعث میشه که رفتارامون عوض بشه و یه سری مشکلات روانی دیگه‌ای دست بده. در نتیجه من پیشنهادم اینه برای آدمایی که فکر میکنن ای بابا مثلا من اینو یادم رفت پس آلزایمرز من شروع شده، اینه که عوامل دیگه رو در نظر بگیرن که میتونن مستقیما روی حافظه اثر بذارن و اونا رو حذف کنن.
خب آقای دکتر، اینا چه چیزایی هستن؟ چی کار کنیم که احتمال ابتلا به آلزایمر و اصولا زوال عقل رو اندکی حتی شده کاهش بدیم؟
یکی از بزرگترین عوامل تأثیرگذار روی حافظه انسان فاکتورهای استرس هستن. استرس ها میتونن استرس های روانی باشن یا میتونن استرس های فیزیولوژیکی باشن. مثلا یه نفر نگرانه اینه که بچهش چه بلای سرش میاد، شوهرش مریضه یا اینکه مادرش مریضه، اون استرس روانیه. قسمت استرس فیزیولوژیکی هم اگه اجازه بدین من یک توضیح بدم راجعش که خیلی مهمه. ما توی فرهنگ های مختلف از روی یه سری بیماری های فیزیولوژی به راحتی عبور میکنیم بدون اینکه فکر کنیم چیکار میتونه با اون بکنه. مثلا بیماری فشار خون، مثلا بیماری کلسترول، مثلا بیماری قند، اینا همشون از نظر فیزیولوژیکی استرس میذارن روی اندامهای داخلی و باعث میشن که عروق کارشون رو نتونن انجام بدن. نتیجتاً این توأم با اون استرس‌های روانی یکی از مهمترین پدید آمدن بیماری‌های حافظه میشه. حالا ممکنه این آلزایمرز واقعی رو نده، ولی دمنس رو 100% میده که باعث این خواهد شد که مشکلات حافظه شخص همینجور بالا بره. ولی یک هند خیلی مهمی که وجود داره در مورد اینکه آیا من آلزایمرز دارم یا ندارم اینه که شما نگاه کنین ببینین آیا این فراموشی که دارین توی مرخصیتونم، توی تفریحتونم دارین یا ندارین. اگه ندارین مطمئن باشین که استرس فاکتوران. اگر که شما دفتید کنار دریا و ریلکس کردین خودتون رو، بعد میرین تو خونتون کفشتون اشتباهی میذارین توی یخچال، دیگه باید حتما یه نفر شما رو آزمایش بکنه برای دمانس.
خب الان میدونیم که چه فاکتورهایی تاثیر منفی دارن، اما آقای دکتر زندی چه فاکتورهایی تاثیر مثبت خواهند داشت، یعنی کمک خواهند کرد به ما تا با انجام اون از ابتلا به آلزایمر و زوال عقل به طور کلی تا حدی جلوگیری کنیم؟
خوشبختانه در چند سال اخیر ما عوامل رو پیدا کردیم که ریسک پیدایش زوال عقل رو خیلی پایین آورده و کمک کننده بودن شدیداً در آزمون‌های مختلفی که انجام شده. من شروع می‌کنم از مهمترینشون و اون تعلیم و تربیته. نه اینکه شما حتما دکترا باید داشته باشین. تعلیم و تربیت به این شکل که شما کتاب خونین. تعلیم و تربیت به این شکل که شما جدول حل میکنین، شما سودوکو حل میکنین، شما در محاوره شرکت میکنین، شما دارین یک کاری میکنین که مغزتون به صورت مداوم به حالت تعلیق در نیاد کارش. یکی از مشکلات ما در جهان غرب اینه که وقتی که مردم از کار دست میکشن و میرن به ریتایرمنت، شروع میکنن به ریتایرمنت مغزی، یعنی اینکه فکر میکنن خب من چوب گلفمو برداشتم رفتم تو زمین گلف یا نشستم دارم تلویزیون نگاه میکنم و این شد زندگی من 24 ساعتم همینه. خب این دقیقاً مثالی که من میزنم با مریضام اینه که آقا شما اگر که بازوت بره توی گچ بعد که وازش میکنی میبینی چقدر نازکتر از اونوریه به خاطر که باش کار نکردی. مغزم دقیقاً همینه، تا زمانی که مغز فعاله، تا زمانی که مغز کارهای جدید یاد میگیره احتمال بروز دیمانشیا پایین‌تر هست تا زمانی که مغز فعالیت رو میذاره کنار. اگر مادر بزرگی هست که از نوش نگهداری میکنه چقدر عالیه، اگر که پدر بزرگی هستش که با دوستاش توی پارک میشینه صحبت میکنه چقدر عالیه. اینا عواملی هستن که از نظر روانی کمک میکنه. حالا اونایی که به عرض کردم خدمتتون راجع به فیزیولوژیکال استرس ها، خب اگر که من بتونم فعالیت فیزیکی داشته باشم که کلسترولم نره بالا، اگر غذای درست بخورم که بی نهایت مهمه مسئله غذا خوردن، اگر که من فعالیت های مداومی داشته باشم که فشار خونم بیاد پایین، خب اینا همشون دوباره کمک خواهند کرد به پایین آوردن ریسک بیماری های زوال عقل.
آقای دکتر، من شنیدم برخی چیزهای دیگه هم در این رابطه مهمن، از جمله آلودگی هوا. تا چقدر آلودگی هوا و تنفس اون هوای آلوده شخص رو ممکنه دچار بیماری زوال عقل بکنه؟
از وقتی که ما استاتستیک داریم جمع‌آوری میکنیم راجع به آلودگی هوا و این ریزگردها و گازهای سمی دیگه، آزمون‌هایی که در کشورهای مثل چین و هندوستان شدن نشان دهنده این هستن که انسان‌هایی که در کوهستان‌ها هستن زوال عقلشون خیلی پایین‌تر از کسایی که در شهرهای شلوغ هستن که اکسید کربن خیلی فراوان وجود داره یا آلودگی‌های دیگه وجود داره. ما همه سیستممون یکیه، یعنی اگر که مثلا ما میشنویم که در فلان نقطه در ایران خطر قرمز ایجاد شده برای آلودگی هوا و کسایی که ششون کار نمی‌کنه درست نباید برن، اینا همونایی هم هستن که مغزشون هم آلوده میشه به خاطر که همون هوا استنشاق میشه. ما در قسمت مغزمون یک پدیده‌ای داریم بهش میگیم blood barrier. این ساخته شده که اجازه نده فضولات مختلف عبور کنن وارد مغز بشن، مثل یه فیلتر عمل میکنه، ولی خیلی از این گازهای سمی هستن که عبور میکنن از اون سیستم و وارد مغز میشن. شماره ندارین در حال حاضر که من به شما بگم مثلا 5% شانس زوال عقل در این گروه بیشتره یا در اون گروه، ولی میدونیم که در این کشورهایی که عرض کردم خدمتتون و استادیای فراوانی شده، اینا نشون میدن که تعداد بیمارانشون در جاهایی که آلودگی هوا بالاست خیلی بیشتر از جاهایی که آلودگی هوا کمتره.
راستش آقای دکتر زندی، یه سوال بزرگ که تو کله همه ما هست اینه که اصلا واقعا چه اتفاقی میفته که آدم مبتلا میشه به این بیماری زوال عقل و به ویژه آلزایمر؟ تو مغز ما چه اتفاقی میفته؟ چه قسمتیش آسیب میبینه و چرا قابل درمان نیست؟
این سوال بسیار خوبیه و جوابش هم پیچیده است. من سعی میکنم که بازش کنم تا اونجا که میتونم. به طور کلی اگر که مغز رو نگاه بکنیم در زمانی که زوال عقلی نداره، یک انسان طبیعی، پیدایش نتورک های عصبی در مغز انسان مهمترین چیزیه که وجود داره. یعنی مثلا بچه که تازه شروع کرده به راه رفتن و میخواد بدوه معمولا میخوره زمین، به خاطر اینکه نتورکی که بایستی که ماهیچه های پاشو با مغزش هماهنگ بکنه هنوز راه نیفتاده. بعد از 3 ماه میبینیم که این داره میدوه، بعدش میبینیم میپره، بعدش میبینیم کار دیگه میکنه. هرچقدر این نتورک های مغزی بزرگتر و فعالتر بشن، تکامل فکری و فیزیولوژیکی انسان بالاتر میره. حالا میرسین به یه مرحله ای که یه انسان کامل دارین که نتورکاش همشون در حال فعالیتن و سوال اینه که چی شد که این شخصی که اینقدر همه چیز میدونست حالا شروع کرده به فراموش کردن. 2 تا فاکتور بسیار مهم داریم در بیماری آلزایمرز که اولین فاکتور رو ما بهش میگیم پیدایش پلاک های عصبی. پلاک های عصبی ما اینو روی پوستمون هم میبینیم. اگر که آدم هایی که مثلا از 50 سال یا 60 سال به بالا هستن پشت دستشون رو نگاه بکنیم معمولا نقاط سیاهی میبینیم روش، و این همینم پیدا میشه روی مغز. زمانی که این پلاک ها پراکنده باشن هیچ مشکلی ما نخواهیم داشت. زوال عقلی آلزایمرز از اونجای پیش میاد که این پلاک ها دور هم جمع میشن و در یه نقطه شروع میکنن اثر گذاشتن. مهمترین vulnerable ترین قسمت مغز انسان یه جایی به نام هیپوکمپس که خونه اصلی تمام حافظه‌ای که ما شروع می‌کنیم به استفاده کردن. یعنی اینکه من مثلا با خانم روانشناس دارم صحبت می‌کنم، این میره تو هیپوکامپس من، بعد از 2-3 دقیقه از اینجا میره به قسمت‌های مختلف و اونجا ذخیره میشه. حالا این هیپوکامپس من که شروع بکنه به لطمه خوردن، در نتیجه اطلاعات به صورت کامل به نتورک‌های دیگه نمیرسه. مثل کسی که در دیسپچ یه جای نشسته، مثلا فرض بکنین شما زنگ می‌زنین به 911 برای اینکه بگین یه آمبولانس بفرست، اون نتورک آماده عمله، ولی اون کسی که پیام میگیره نمیدونه چیکار بکنه با این پیام. در نتیجه اون آمبولانس هیچ وقت نمیرسه به مقصدش. شما گرفتین اطلاعات ولی نمیدونین باش چیکار بکنین. این پلاک ها باعث میشن که هیپوکامپس کارشو مختل کنه. بعد وقتی که هیپوکامپس مختل میکنه کارشو، این باعث این میشه که یه چیز دیگه پیش بیاد که ما بهش میگیم تنگل یا پیچیدگی. اعصاب به صورت ریلای قطارن. فرض بفرمایید هزاران ریل قطار داره میره که اینا بین هم انشعاب پیدا کردن، ولی تنگلا که پیش میان این ریلا با هم گره میخورن، واقعا تنگل میشن و باعث میشه که باز اطلاعات نره به جایی که باید بره. پس نشه پلاک ها و تنگل ها عوامل اصلی زایش آلزایمر دیزیز هستن. حالا اضافه بکنیم به این اون چیزی که در ایران من یادم خیلی صحبتشو میکردیم، تسلب شرائن بهش میگفتن. یعنی اینکه عروق نمیتونه کار خودشو انجام بده، خون درست نمیره. خب تمام کار مغز بر مبنای اکسیژنیه که میگیره، اگر که به اندازه کافی اکسیژن وارد مغز نشه کارشو نمیتونه انجام بده. نتورک ها که به هم میریزن آلزایمر دیزیز بروز میکنه. حالا سوال اینجاست که چقدر طول میکشه که یه نفر به این مرحله برسه؟ و اون که عرض کردم خدمتون، بین 15 تا 20 سال تنگلا و پلاک ها باید کاراشون رو بکنن تا اون بروز بکنه.
آقای دکتر، ظاهراً مداوای چندان مؤثری برای آلزایمر و زوال عقل وجود نداره. هست چیزهایی تا اونجایی که من تونستم مطالعه کنم، اما چرا خود مغز نمیتونه بخشی از مشکل رو حل کنه؟
بسیار بسیار سوال به جای خوبیه خانم روانشناس. عرض کنم خدمت شما که ما دو نوع سلول داریم در بدن انسان، که یکی سلولای معمولی هستن که روی پوستمونن و روی قلبمونن و روی نقاط مختلف بدنن، که اینا همه قابلیت ترمیم دارن. شما اگر بخورین زمین و پوستتون زخمی بشه، بعد از یه 5-6 روز روش بسته میشه، پوست جدید میاد و بعد یه مدتی اصلا دیگه پیدا نیستش که این زخم بوده. یعنی که پوست خودشو ترمیم کرد. ولی این در شبکه‌های سلولی نورونی در مغز وجود نداره. به خاطر همینم ما به عنوان انسان دنیا میایم با شاید میلیاردها سلول مغزی که اینها همونجا نشستن توی مغز انسان و تنها اتفاقی که براشون میفته در طول عمر اینا بین همدیگه تبادل کار میکنن، نتورک تشکیل میدن و هرچی نتورک بزرگتر بشه اون سلولهایی که نشسته بودن و به صورت رزرو بودن قاطی ثواب میشن و شروع میکنن به کار کردن و با هم صحبت کردن و نتورک بزرگتر و بزرگتر. برای همین من عرض کردم که تعلیم و تربیت خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما با تعلیم و تربیت باعث میشیم که این نتورک ها بزرگتر شدن. بزرگتر شدن نتورک یعنی که نورون های بیشتری میان تو کار و در نتیجه ما مغزمون فعالیتش خیلی بیشتر میشه. حالا اگر این سیستمی که به این زیبایی کار خودشو داره انجام میده و نتورک کرده شروع کنه به لطمه خوردن، دیگه اون کارایی رو نداره که بتونه بره برای خودش ترمیم بکنه مثل پوست. این باید از یه جای دیگه قرض بکنه بیاد جانشینش بکنه. مثلا فرض بفرمایید یه نفر که سکته مغزی کرده و تکلمش از دست داده، بعد از 2 سال شما این آقا رو یا خانم میبینین که تکلمش تا حد خیلی زیادی به دست، این ترمیم نبوده، این بوده که مغز گفته از یه جای دیگه مغز که فعالیتش کمتره من نورانامو میفرستم به اونجایی که مشکل تکلمی پیدا کرده و میذارم اونجا این کارا رو انجام بده. خیلی از چیزایی که توی مغز هست کیفیت اینو دارن که جانشین کنن خودشونو با کار یک سلول دیگه مغزی. اینو ما توی جاهای دیگه بدن نداریم. سلول پوستی نمیتونه بره سلول قلب کمک بکنه، ولی نوران ها خیلی این فلکسیبیلیتی رو دارن که بتونن جابجا بشن. حالا وقتی که ما سنمون میره بالا شروع میکنیم به طور متوسط نزدیک 100,000 تا 1,000,000 نوران از دست دادن در طول روز و این طبیعیه، ولی کاری که مغز میکنه اینه که کاملا جانشین میکنه. مثلا فرض کنی نگاه میکنیم اینه خب اون قسمتی که روی کارهای فیزیکی بود خیلی فعالیت نداره، جابجا میکنه میاره به این وری که مثلا فعالیت‌های فکری داره.
پس این حقیقت داره که سلول‌های عصبی ما نورون‌ها می‌میرند و دیگه بازتولید نمی‌شن، برخلاف سلول‌های به طور مثال پوستی.
حقیقت داره، کاملا صحیحه. بجز یک دو نقطه از توی مغز که ما میدونیم 1% بسیار پایینی میتونه باروری نورون بده، بقیه نورون‌های مغز نمیتونن بسازن خودشونو دوباره، نمیتونن زاد و ولد بکنن، نمیتونن اون کاری رو بکنن که سلولای عادی میکنن. کاملا صحیح میفرمایید شما. یکی از همون دلایلیه که ما میگیم اونی که داری باهاش جشن بگیر، ازش استفاده کن، برای که اگر استفاده کنیم قویش میکنیم و قوی شدن نوران به صورت چیه؟ به صورت نتورکه. یعنی مثلا فرض کنیم که شما توی فیسبوکتون 150 هزار نفر دوست دارین، در نتیجه اگر که دوست شما با دوست دیگری صحبت بکنه اون تو نتورک شما میاد و همینجور این نتورک گندتر و گندتر میشه. احتمال کلاپس نتورک به این گندگی خیلی کمتر از اینه که مثلا فرض کنید شما 5 تا دوست داشته باشین.
و اما یک سال شاید برای شما عجیب، اما بسیاری معتقدند که تحصیل کرده ها کمتر دچار آلزایمر و زوال عقل میشن تا اونهایی که تحصیل نکردند.
نمیشه گفتش که نمیگیرن بیماری رو، ولی میشه کاملا گفتش که پیدایش و بروز علائم بیماری در آدمی که تحصیل کرده هست فرق داره تا آدمی که تحصیل نکرده. شما مجسم بفرمایید که میلیون ها از این سلول ها نشستن و کاری نکردن در آدمی که هیچ وقت نخونده، هیچ وقت ننوشته، هیچ وقت از مغزش استفاده نکرده. در نتیجه فروریزی اون نتورک اون شخص خیلی راحت تره تا فروریزی نتورک مغزی کسی که فعالیت مغزش بالا بوده. عرض کردم هر چی بیشتر ما این نتورک هامون رو بزرگتر بکنیم به نفع مغز، به خاطر اینکه اگر یه قسمتش بیفته قسمت های دیگه هنوز کارایی دارن و میتونن از طرق مختلف کارهای خودشون انجام بدن. ما میدونیم که رابطه مستقیمی هست بین IQ انسان، ضریب هوشی انسان و بروز علائم دمانس. وقتی که بیماری که دمانس میگیره ضریب هوشیش پایینه، اون خیلی سریعتر افت کنه تا کسی که ضریب هوشیش بالاتره.
و اما میرسیم به این که زنان بیشتر مبتلا به این بیماری میشن یا مردان؟
این یکی از اون آمارهاییه که مختلف هست. اگر من بخوام یه جواب خیلی سریع بدم به این، میگم خانم ها. ولی باید دو سه تا پرانتز توش بذارم. یکی این که خانم ها عمر طولانی تر دارن از آقایان، در نتیجه به خاطر این که ما خانم های مسن‌تر بیشتری داریم و عرض کردم سن خیلی مهمه تو این ماجرا. دومی مسئله اینجاست که فاکتور کروموسوم Y یکی از فاکتورهای کمک کننده به پیشگیری بیماری آلزایمر شناخته شده در بعضی از جانورانی که قوم قبیله خودمون هستن، مثل شامپانزه و غیره. و در نتیجه اینا رو که رو هم بذاریم میگیم که خانم ها شانسشون 1% کوچیک بالاتره.
آقای دکتر، شما به فاکتور استرس در کمک به بروز بیماری از جمله آلزایمر، اصولا زوال عقل، اشاره کردید. بیایید یه سری هم بزنیم به فاکتور افسردگی. جایی من خوندم که فاکتور افسردگی میتونه باعث بشه که آدم در سالهای بعد دچار آلزایمر و زوال عقل بشه. شما تا چه حد با این موافق هستین؟
من موافقم به این شکل که به آلزایمر ختم نمیشه افسردگی، ولی دو تا مسئله خیلی مهم داره. یکی این که بیماری که افسردگی داره راجع به مشکل فکری صحبت نمیکنه خیلی، به خاطر اینکه انزواگره و حوصله صحبت نداره، در نتیجه ما نمیدونیم که این چی داره درش میگذره. دومی مسئله اینجاست که هورمون‌ها و نوروترانسمیترهایی که اون چیزای شیمیایی که تولید میشه در مغز ما برای جلوگیری از افسردگی، اینها نتورکشون یا خط لوله‌شون چسبیده هست به خط لوله حافظه. در نتیجه میتونه اثر بذاره روی حافظه، ولی وقتی که ما بتونیم افسردگی رو معالجه بکنیم و از بین ببریم، یا با دارو یا با کانسلینگ یا با هر دو، باعث میشه که شخص حافظه‌ش هم بهتر بشه. بیمارانی که روی داروهای ضد افسردگی هستن معمولاً کمک میشه بهشون که اون مشکل رو نداشته باشن در مورد حافظه. من میتونم به شما بگم که مثلا در طول 10 سال گذشته، من خودم یک ریسرچی توی آزمایشگاه میکردم، در 10 سال گذشته من 5000 تا بیمار دیمنشیا دیدم. از این 5000 تا نزدیک 89% دیپرشن هم داشتن. وقتی که ما دیپرشنشون رو معالجه کردیم، میزان بروز مشکلات حافظهشون کمتر شد. از بین نرفت ولی کمتر شد. در نتیجه ما میدونیم که رابطه بسیار نزدیکی بین افسردگی و دمانس وجود داره. این همین رابطه هم خانم روانشناس میتونیم بین انگزایتی و دمانس پیدا بکنیم. آدمایی که مدام نروس هستن، نگران هستن و نمیدونن نگران چه چیزی هستن، اینا وقتی که اون انگزایتیاشون و نروس بودنشون معالجه میشه، میبینن که فکرشون هم بازتر کار میکنه.
پس شما تصور میکنید که استراب هم میتونه احتمال ابتلا به آلزایمر رو بالا ببره؟
کاملا استراب میتونه ببره بالا. دوباره نگاه بکنیم به مسئله شیمیایی مغز. اون نوران هایی که با مواد شیمیایی خاصی عمل میکنن، مواد شیمیایی که در مغز وجود دارن، اینا مثل یک کلید عمل میکنن. مثلا من خوشحالم راجع به این که تونستم مثلا 2 ساعت با نوام برم دوچرخه سواری، بعد این باعث میشه که نورانای مغزی من مواد شیمیایی رو که لازم دارم برای خوشحالیم اجازه عبور بدن توی مغز من. حالا برعکس این، اگر که من نگران اینم که یک عزیزم مریض و نمیدونم که چه خواهد شد، اون نورانها خودشون رو میبندن و نمیذارن که اون چیزهایی که باعث بروز شادمانی میشه بره و به جاش اون هورمونای منفی میان عبور میکنن از مغز. در نتیجه استراب و افسردگی از عواملی هستن که هر چقدر ما پایینشون بیاریم، کمک بیشتری کردیم به مغز به عنوان اینکه راحت نگرش داریم که بتونه کارهای حافظه ایش انجام بده.
این صحت داره که میگن وقتی که آدم دچار زوال عقل میشه، به ویژه دچار آلزایمر، مغز چروکیده و کوچکتر میشه؟
متاسفانه کاملا صحیحه. وقتی که آلزایمرز به صورت کامل تمام مغز رو اثر گذاشته، چون شروعش عرض کردم از یه جایی به نام هیپوکمپس، بعد این میاد به سمت قسمت‌های فوقانی مغز و پخش میشه این تنگل‌ها و پلاک‌ها همه جا و شروع میکنن از بین بردن نوران‌ها. وقتی نوران از بین میره، اونه که بهش میگه مغز داره چروکیده میشه. و وقتی که مغز کوچیک میشه، توی مثلا آزمونای MRI یا CT سکن اینو میتونن ببینن که والیوم مغز کم شده و اون نقاطی که نوران ها از بین رفتن جایگزینشون یه سری مایعات شدن، چون مغز توی مایع نشسته تمام مدت. این مایعات میان و جای قسمت هایی که نوران بوده پر میکنن و نتیجهش این میشه که مایعات شروع میکنن به از بین بردن اون ارتباطات.
چه جالب. اتفاقا من یک حکایتی میتونم براتون در این رابطه تعریف کنم. من یه خانمی رو میشناسم که علائم بسیار کوچکی از فراموشی رو بروز داده بود. یک روز به یک دلیلی نتونست از توی وان حمام بیاد بیرون و اون رو به بیمارستان رسوندن و در اونجا دکتر به خانواده این بیمار گفت که مادرتون 15 تا سکته مغزی شو من شمردم، اما بقیه شو دیگه وقت نکردم. وقتی با تعجب ازش پرسیدن که مگه میشه آدم 15 تا سکته مغزی استروک مد نظر داشته باشه، دکتر میگه بله، توی تصاویر من دیدم که مادر شما بیشتر از 25-30 تا سکته مغزی مختلف داشته، ولی به قدری سطحی و کوچک بودن که فقط جای زخم روی مویرک ها رو ما تونستیم ملاحظه کنیم. به هر صورت نتیجه این همه سکته مغزی این بود که 600 سیسی مایعات در مغز این خانم جمع شده بود و این 600 سیسی چنان فشاری به مغز وارد آورده بود که به قول پزشکان علائم آلزایمر رو بروز میداد، در حالی که به خود بیماری آلزایمر شاید دچار نبود آنچنان که اونها توجیه میکردن. ولی چیزی که در مورد این خانم خیلی جالب بود این بود که کسی رو به یاد نمی آورد، اسم خودش رو هم به یاد نمی آورد، اما ناگهان یک بوی عطری میشنید و فوراً نام شخص رو صدا میکرد یا صدایی رو میشنید و با اون شخص به راحتی صحبت میکرد. وقتی که از دکتر پرسیده شد که چرا این چنین واکنش هایی رو داره، دکتر گفت این مایعات در هر کدام از قسمت مغزش که باشن به اون قسمت فشار میارن و در نتیجه ممکنه صدا رو تشخیص نده، ممکنه تصویر رو تشخیص نده، ممکنه عکس رو بشناسه، اما خود آدم روبروش در کنار عکسش قابل شناسایی نیست، چرا که هر کدام مراکز مختلفی دارن که در نزدیکی هم نیستن. در نتیجه میخواستم بپرسم که این یکی رو چگونه میشه توجیه کرد؟ چطوری میشه آدم دچار عوارض آلزایمر بشه بدون اینکه حتی آلزایمر بیماریش رو در طول اون سالها گرفته باشه؟
چه مثال جالبی. عرض کنم خدمت شما که ما به این سکته های کوچیک در بیمارانی که مخصوصا سالمندانی که مشکلات عروقی دارن خیلی برخورد میکنیم، که معمولا هم اینا برای مدت بسیار کوتاهی اثر میذارن و رد میشه، سکته بزرگی رو پدید نمیاره. اینا برای ریسک فاکتورهای سکته های بزرگ هم هستن، این تو پرانتز من اینو عرض بکنم، کسی که سکته های کوچیک میکنه باید خیلی مواظبش باشیم. ولی اینی که شما میفرمایین خیلی صحیح و کامل شما گفتین. اولا که وقتی تعداد این استروک های کوچیک یا سکته های کوچیک به این مرحله میرسه که شروع میکنه روی رفتار اثر گذاشتن، یعنی که اثر گذاشته روی اون نتورک هایی که داشتن کار خودشون انجام میدادن، نتیجتا اگر که اون قسمتی که ضایعه رو پیدا کرده نزدیک مثلا قسمت تکلم باشه، ما ببینیم که مشکل صحبت کردن پیدا میکنه. اگر که نزدیک قسمت تصویربرداری مغز از طریق چشم باشه، میبینیم که میخوره به دیوار، برای اینکه دیوار رو درست ندیده، یا مثلا بیشتر شانس افتادن پیدا میکنه. اینی که شما میفرمایید مثلا بوی رو میشنید و باعث میشد که حالت خاصی قرار بگیره و اسمیکر صدا کنه و برو بشنوه، اون به خاطر اینه که اون سلول هایی که در حال فعالیت هستن ولی ایزوله شدن به خاطر این استروک های کوچک، اینا یهو در یه نقطه فعالیت میکنن و ممکنه در نزدیکی حس بویایی باشن. بو رو مغز ذخیره کرده، اون بویی که میاد براش یک خاطره میاره. در نتیجه وقتی که تعداد این مینی استروک ها زیاد میشن، بالاخره میرسن به اونجایی که قسمت های مختلف مغز رو روش اثر میذارن، که حافظه یکی از اوناست. حافظه یادمون باشه که یکی از بزرگترین انبارهای مغزی ما حافظه‌مونه که پخش شده در تمام نقاط مختلف مغزمون. در نتیجه وقتی که این فشارها میاد، باعث میشه که اون قسمت فعالیت خودش از دست بده. حالا با این خانمی که شما صحبت کردین که 600 سی سی فلوید داشته یا مایعات داشته، این خیلی وحشتناکه. یعنی اینکه این باعث میشه که مغز از یک طرف به یک طرف دیگه فشار بهش بیاد. و اصلا اگر که شما مغز رو به صورت دو تا نیم کره نگاه بکنین که تقارن دارن با هم، یکیش تقارنش رو از دست میدن اثر فشارها، و هر چقدر فشار بالاتر باشه این مشکل بیشتر میشه. ما بیمارایی داریم که مثلا فرض کنه میخورن زمین و بعد فلوید مغزشون بالا میره و این همین پیش میاد. در نتیجه پیدا شدن مایعات در مغز مسلما ایجاد مشکلات زیادی میکنه. در بعضی بیماران مجبور میشن که با سرنگ اون خارج کنن، در بعضیا با دارو میتونن حذفشون بکنن، ولی خب به هر حال اون فشار باید برداشته بشه مغز، ولا فعالیت مغز کاملا به هم می‌ریزه.
در مورد این خانم با مته پزشکی قسمت چپ مغزش رو سوراخ کردن و شیلنگ کوچکی رو در اون قرار دادن و به کیسه متصل بود و تونستن در نهایت 100 سی سی خارج کنن و هفته بعد دوباره سوراخ دیگری همونجا نزدیک به اون ایجاد کردن و توانستن 50 سی سی خارج کنن. یکی از چیزای جالبی که آدم می‌دید این بود که با هر حرکت سر صدای هوف مانندی می اومد و تمام مایعاتی که ظرف روز خارج شده بود با یک تکان سر و بلند کردن سر به فضای مغز باز می گشت. برای همینه که نتونستن در نهایت کمک چندانی به این شخص بکنن که تنها در طول عمرش از سردردهای خفیف شکایت کرده بود و هر کدام از اون سردردها یک سکته ناقصه و کوچک بودن. اما میرسیم به این نکته که با تمام این صحبتایی که اغلب گفته میشه که برای بیماری زوال عقل و آلزایمر درمانی وجود نداره، اما میبینیم که پزشکان داروهایی تجویز میکنن. پس این داروها چه هستن؟ تا چه حد کمک میکنن به بهبود وضع بیماری که مبتلا هست؟
عرض کنم خدمت شما که ما در حال حاضر دو تا دارو داریم که اینها آرزه‌های مغزی مربوط به آلزایمرز رو پایین میارن. اگه بخوام که اسمشون رو براتون بگم، یکیشون هست به نام ارسپت یا بهش میگن داناپزل، و یکیش هم هست به نام ممانتین یا نمندا. این دوتا تنها داروهایی هستن که در حال حاضر ما داریم ازشون استفاده مفید میکنیم. داروهای دیگه هم هستن، چندین داروی جدید آمدن که متاسفانه ریسک فاکتوراشون انقدر بالاست که من هیچ وقت به بیمارمون توصیه استفاده از اونو فعلا نمیکنم تا زمانی که ببینیم که کار به کجا میکشه در قسمت داروسازی. وقتی که این پلاک ها و تنگل ها اون روانشاد میان و باعث میشن که بیمار شروع کنه حافظش از دست دادن، یکی از کارهایی که میکنن اینه که از کار میندازن یه سری سلولایی رو که تو این نتورک حافظه وجود داشتن، ولی اینا رو هنوز نکشتن، فقط از کار انداختن. کمکاریشون باعث میشه که یواش یواش مشکلشون بیشتر بشه و در در درجه های بالاتر از معمول آلزایمرز، اینا مثلا فرض کنین اگر بخوایم بگیم که آلزایمرز در 5 تا استیج یا درجه هستش، در مرحله 4 دیگه اینا سلولا رو از دست میدن، دیگه کارآمدی نداره و سلول میمیره از بین میره. ولی در قسمت های 2-3 یعنی زمانی که بروز کرده و هنوز سلول زنده است ولی نتورک به اندازه کافی بهش نمیرسه که اون کمیکالی که اون مواد شیمیایی که لازم داره بده، این دوتا دارو میتونن جبران خسارتی رو بکنن که کمبود اون مواد شیمیایی که آلزایمرز پیش آورده انجام بدن. این دوتا دارو ایجاد یک ارتباط میکنن بین سلولای مغزی و باعث میشن که فعالیت سلولای مغزی تا یه حدی بیشتر باقی بمونه.
یعنی میخواییم بگین که در اون 5 مرحله‌ای که شما ازش یاد کردید، اگر که آدم در مراحل اولیه به پزشک مراجعه کنه و درمان دریافت کنه، شاید تأخیری ایجاد بکنه در رسیدن مراحل آخر؟
واقعا احسنت به شما، شما کاملا صحیح گفت. اگر که ما بیمار رو در همون مراحل اولیه ببینیم و بگذاریمش روی این داروها، بین 3 تا 4 سال عقب میندازیم ضایعات عظیم مغزی رو. این بالاخره آلزایمرز کار خودش رو خواهد کرد و پیشرفت خواهد کرد، به خاطر اینکه یک بیماری که جلو میره. متاسفانه ما هنوز دارویی نداریم که بگیم پلاک ها رو از بین ببریم یا تنگلا رو از بین ببریم، ولی باعث این میشه که ما 100% بتونیم میزان خسارت رو پایین نگه داریم. و اگر یه نفر هستش با آلزایمرز که مثلا از ابتدای بروز زایاد تا انتها که نقطه پایان زندگیشه مثلا 10 تا 12 سال باشه، ما اگر 3 سال بتونیم مشکلات رو عقب بندازیم، کیفیت زندگی شخص رو بالا بردیم و کیفیت زندگی خانواده شخص رو بالا بردیم، به خاطر اینکه احتیاجاتش رو تونستیم تا حد زیادی برآورده بکنیم. ولی اگر که بیمار به ما مراجعه بکنن، خانواده معمولا بیمار آلزایمرز میاره، مراجعه بکنه و ما بگیم که خب این در مرحله 4، شانس این که بتونیم با این داروهایی که الان ما در دسترس داریم کاری بکنیم خیلی پایینه، در نتیجه کیفیت زندگی شخص پایین‌تر خواهد بود.
آقای دکتر، یادتونه اول این پادکست گفتید که بزرگترین بخش زوال عقل میتونه اختصاص داشته باشه به آلزایمر، اما سوالی که پیش میاد اینه که خب بقیه بخش‌ها چه جور بیماری‌هایی هستن؟
چندین بیماری هستن. یکی از بزرگترین کاتگوری‌هایی که ما داریم برای بیماری‌های دمانس، بیماری‌های عروقی هستن که بهشون میگیم واسکولار دیمنشا. واسکولار یعنی رگ. اینها باعث میشه که عروق اون کار خودشون رو نتونن انجام بدن و قسمت به خصوصی از مغز رو از فعالیت بندازن. بیماری داریم به نام لوی بادی دیمنشا که این یه بیماری دیمانس بین پارکینسون و حافظه که این بیمار علائم پارکینسون رو نشون میده، اون لرزش رو نشون میده، حرکت مشکل داره و به اضافه این که مشکل حافظه پیدا میکنه. و یکی از شاید شدیدترین و وحشتناکترین دمانس ها، دمانس معروفی هست به نام دمانس فرانتالوب یا قسمت فوقانی جلوی مغز، که بیمار متاسفانه نه تنها حافظش را دست میده بلکه رفتارهای ناهنجار پیدا میکنه. من همیشه توی گروه بیمارام این کاتگوری رو دارم، برای خودم میگم که این خانم دیمانس داره ولی عجب زن نازنینیه، برای که من میتونم بشینم باش حرف بزنم از خاطرهای گذشتهش. ولی بیماری که فرانتال لوب مشکل داره، جلوی فوقانی داره، این ناهنجاریهای تصمیم گیری داره، ناهنجاریهای رفتاری داره و بی نهایت مشکل ساز هست برای خانواده. با تمام علاقه که خانواده به این فرد میتونه داشته باشه، سخته باش، بسیار سخته باش کنار اومدن. در نتیجه ما اینو روی داروهای دیگه باید قرار بدیم که تا یه حدی بتونه رفتار ناهنجارش هم ازش بگیره.
آیه دکتر زندی، خاطره هم از این همه بیمار داشتید که بتونید برای ما تعریف کنین؟
من با بیمارایی که کار کردم مخصوصا توی 10 سال گذشته، خب خاطرات بسیار زیادی جمع‌آوری کردم. بعضیاش بسیار افسرده کننده و بعضیاش خیلی جالب هستن. بیماری داشتم که من باید میرفتم تو خونش میدیدمش. خانم کشیشی بود. من وقتی که وارد خونه این شدم، این خانم اومد و پالتوم از من گرفت، گذاشت کنار رو، خودشو معرفی کرد و با من دست داد و ما نشستیم. و حالا من پیش خودم میگم که خب این که نمیتونه مریض باشه، چون داره همه کارا رو به خوبی انجام میده. اسم منو پرسید و رفت و برگشت و دوباره اومد پناه و من دست داد و خودشو معرفی کرد و اسم منو پرسید و این کار رو 4 بار تکرار کرد تا بالاخره من به قول قدیمی ها دوزاری مفتاد که نه، مریض من همین خانومه. ولی به قدری پرزنتیشنش و طرز صحبت کردنش قشنگ بود که منی که کارم اینه، تا در مرحله 4 فهمیدم که نه، این بیمار منه. این چیز خیلی جالبی بود برای من توی مثالای اینکه قسمت اجتماعی بودن بیمار باقی میمونه، از بین نمیره در اثر از بین رفتن حافظش. یه مثال دیگه هم که یادم هست راجبی بیمارم بودش که با شوهرش میومد پلو من و شوهرش یه روز به من گفتش که خانم من داره به من میگه که بریم جانو ببینیم که دوست پسر قدیمیمه از سربازی برگشته و من میخوام ببینمش، من حالا این چیکار کنم؟ بهش گفتم که خب اسم خودت تو چیه؟ گفت جان. گفتم خب پس به احتمال خیلی زیاد این داره راجب تو حرف میزنه، ولی یادش نیست که تو کی هستی. دوست پسرش یادشه، به خاطر اینکه بیماری آلزایمرز از زمان حال شروع میکنه به از بین بردن به سمت عقب. این رسیده بود به مرحله‌ای که حالا دیگه خودشو تینیجر میدید و جانو به صورت دوست پسرش میدید. و کاری که میکردیم این بودش که اینا میرفتن و جان از ماشین پیاده میشد، جان شوهر پیاده میشد، بعد کلاهشو عوض میکرد به صورت جان دوست پسر میامد و با هم یه 2 ساعتی میرفتن این ور اون ور و خوشحال و خندان بودن و جان دوست پسر به خانم میگفتش که خب حالا دیگه وقتی بری خونه من زنگ میزنم که پدرت بیاد ببرتش. بعد جان بزرگ با کلاه دیگهش برمیگشت و خانمو میبرد خونه. و این واقعا یکی از اون مسائلی بودش که من فکر میکنم شاید کلاسیکه در مسائل آلزایمرزی، که طرف بیمار یادش میره که شوهر داشته، چون اون حافظه جدیدتریه نسبت به زمانی که دوست پسر داشته، یا یادش میره که فرزند داشته به خاطر که اونم جدیدتره نسبت به حافظه زمان تینیجریش. خاطراتی که من همیشه بهشون فکر میکنم.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال، تا چه حد آلزایمر باعث مرگ میشه؟ یک زمانی شنیدم که قدرت بلع و قورت دادن غذا یا قدرت نفس کشیدن حتی ممکنه که تحت تاثیر تقلیل فعالیت شبکه مغزی از کار بیفته. این صحت داره؟
تا حدی صحت داره. بیمار یادش میره خوردنو، ولی بلع یه عمل فیزیولوژیکی اتوماتیکه که فراموشی نمیره، مثل نفس کشیدنه، مثل ضربان قلبه. اینا از بین نمیرن، ولی اون قسمتایی که کوشایی لازم داره از بین میره. ولی به طور کلی ما نمیگیم که آلزایمرز باعث مرگ میشه، ولی آلزایمرز باعث این میشه که خیلی چیزایی که شخص رو به مرگ نزدیک میکنه بیشتر دور هم جمع شد. مثلا فرض بفرمایید بیمار آلزایمرز تو خیابون ماشین بهش خیلی میزنه به خاطر اینکه نمیدونه باید چپ و راستش رو نگاه کنه. بیمار آلزایمرز ممکنه که کلی از کارهایی که میکرده فراموش کنه و دستش رو بذاره روی اجاق داغ و از اون طریق عیبی بکنه. میتونه قده تو بدنش داشته باشه، درد داشته باشه، ولی نمیتونه بروز بده، نمیتونه توضیح بده که چشه. از اون نظر آلزایمرز انسانو به سمت مرگ سوق میده، ولی خودش از بین رفتن نتورک های هوشی یا حافظگی باعث مرگ بیمار نمیشن.
آیه دکتر زندی، تصور میکنم که حرف برای گفتن با دانشی که شما دارید بسیار زیاد باشه، اما فرصت و زمان این پادکست خیلی وقته که به پایان رسیده. الان نوبت میرسه به این که کلام آخر از شما رو بشنویم. کلام آخری دارید؟
کلام آخر من برای خانواده های بیماران آلزایمرز. یکی از چیزایی که در آلزایمرز blessing به قول امریکایی ها، این خودش یک خیر و برکتیست برای بیمار که یادش میره که بیماری آلزایمرز داشته. یادش نمیاد که یادش میره، یادش میره که فراموش میکنه. نتیجتا هیچ مشکل احساس گناه و ناراحتی و این حرفا نخواهد داشت. ولی خانواده هستش که بایستی که با این درگیر باشه و مشکلش اینه که چجوری من با کسی که مادرمه یا پدرمه و من عاشقشم و میخوام کمکش بکنم ولی نمیتونم باشیش کار بکنم. متاسفانه اون دردناکترین قسمت بیماریه و در نتیجه من توصیه‌ام همیشه به خانواده بیمارانمون اینه که یک حوزه سپورت اجتماعی باید پیدا بکنن که خارج از خانواده باشه که بتونن روی اون تکیه بکنن، باید کمک بگیرن. این یه چیزی نیست که تنهایی یه نفر از پسش بر بیاد و متاسفانه جزء بیماریایی که شما هر کاری برای بیمارتون بکنین تشکری ازش نمیبینین که بگه ممنون که تو مثلا غذا دادی دستم، بلکه یادش میره که غذا رو خورده و این واقعا برای خانواده ها خیلی دردناکه.
این این هم از هشتمین قسمت از پادکست چکاپ. امیدوارم که آگاهی های کافی به دست آورده باشید، چرا که هدف دادن آگاهی های بیشتر به شماست. هیچ چیز بهتر از دانستن نیست. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب کهر از گنبد گردون بجهاند. پس پیش به سوی آگاهی های بیشتر که با اشتراک چکاپ در پادگیرهای معتبری چون اپل پادکست، کاست باکس یا سپاتیفای برای یکایی که شما عزیزان میسر خواهد بود. پرسش هاتون را هم در تلگرام با شناسه @checkupfردا با ما در میون بگذارید. تا چکاپی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.